مکاشفه باب 22 آیات 6 تا 21 عیسی در راه است، عیسی می آید. بنابراین بسیاری از ما در برنامه‌ریزی ها برای رویدادهای آینده خوبیم. کریسمس در راهه. آیا می دونید که تنها 95 روز تا کریسمس باقی مانده؟ پس بهتر برنامه‌ریزی کنید. هدایایی که باید خریداری بشن، چیزهایی که باید سازماندهی بشه برای کریسمس در راهه. پس آماده شوید. وقتی منتظر تعطیلات خاصی هستید میگید تعطیلات در راهه، اما شما باید لباسهای جدیدی برای اون تعطیلات تهیه کنید. لوسیون برنز کننده آفتاب رو بخرید، چرا که تعطیلات نزدیکه. پس آماده باش. برخی از شما به آخرین سال دوره خودتون میرین و فارغ التحصیلیتون در راهه. روزشماری معکوس میکنید، بنابراین یافتن شغل، برنامه‌ریزی جشن فارغ التحصیلی، همه اینها در راه هستند. پس آماده بشید. تولد بزرگ هم در راهه، بنابراین با برنامه ریزی دنبال میشه. ما قادریم رویدادهای آینده رو پیش بینی کنیم، اقداماتی رو انجام بدیم که ما برای اون رویدادها آماده بشیم. حتی میتونیم این کار رو برای فاصله های بسیار طولانی که در راهه انجام بدیم، اختصاص بدیم به بازنشستگیمون. بدونیم که بازنشستگی در راهه و برای اون برنامه ریزی کنیم. حتی کسانی که در دهه 20 زندگی خود هستند و کار می کنند، احتمالاً مستمری خواهند داشت، مقداری از حقوقشان را دریافت خواهند کرد برای بازنشستگی که در راه دارند. برای برخی از شما این زمان ممکنه 40 یا 50 سال دیگه باشه، اما شما در حال برنامه ریزی هستید در مورد اون بازنشستگی، در حال آماده سازی. بازنشستگی در راه، پس آماده شوید. همونطور که به بخش پایانی خودمون در کتاب مکاشفه میرسیم، میبینیم که عیسی در راه، در حال آمدنه. باید آماده بشیم. اگر میخواید یک نقشه راهی رو بهتون بدم از طریق آیاتی که امروز بهش میپردازیم، به این ترتیب خواهد بود که عیسی در راه است. با کلام خداوند ادامه دهید. در مورد اینکه چه کسی را میپرستید عاقل باشید. با دقت انتخاب کنید که در کدام تیم قرار میگیرید. بیایید و روح خود را در مسیح سیراب کنید. با امید به بازگشت به او نگاه کنید. عیسی می آید و بنابراین پاسخهایی وجود داره که ما باید به هر کدوم از اینها بدیم. ما به بخش پایانی کتاب شگفت انگیز مکاشفه رسیدیم. کتابی که به یوحنای رسول در حین تبعید در جزیره پاتموس به خاطر ایمانش به خداوند عیسی مسیح داده شد. کلیسا از ظلم امپراتوری قدرتمند روم به شدت رنج می برد. از آزار و اذیت و طرد شدن رنج می برد. از سازش و بیتوجهی رنج می برد. کلیسا در حالی که زندگی خود را در جهان می گذراند رنج می برد. اگرچه مکاشفه در ابتدا به 7 کلیسای آسیای صغیر داده شده، اما به تمام کلیساهای عیسی مسیح نیز داده شده. مکاشفه به ما داده شد تا ما را اصلاح و تشویق کنه. در حالی که ما در این جهان با همه ابهام و پیچیدگی‌هاش زندگی می‌کنیم، مکاشفه ما را تشویق می‌کنه تا از طریق موارد زیر فاتح و پیروز بشیم. عشق، افسوس، مرگ، اسمیرنا، توبه، پرگامون، عدم تحمل، تیاترا، بیداری، ساردیس، استقامت، فیلادلفیا، غیرت، لاودیسه. در طول سفرمان در کتاب مکاشفه ما مهرها، شیپورها و پیاله ها را داشتیم و با اونها روبرو شدیم. ما شاهد بودیم که بابل مغرور به پایان خودش رسید. آرماگدون و وحش، پیامبر دروغین و شیطان رو به دریاچه آتش افکنده شدند. و هفته گذشته آسمان ها و زمین جدید رو با شکوه شگفت‌انگیزشون دیدیم. دیدیم که چطور شهر و عروس یکی هستند. اونها قوم خداوندند. دیدیم که خدا با ما ساکن خواهد شد و نه اشک خواهد بود و نه مرگ، نه ماتم و نه گریه و نه دردی. عدن بازسازی شد. این بخش آخر کتاب مکاشفه رو با آنچه که من فکر می کنم نکته اصلی جنبندی می کنه و به پایان می رسونه. به دنبال اون 5 کاربرد یا پیامد اون نکته اصلی رو ارائه میده. اما نکته اصلی چیه؟ خب من فکر میکنم که سخت از اون نکته اصلی غافل بشیم، چرا که برای ما سه بار بیان شده. حالا اون نکته اصلی چیه؟ خداوند عیسی مسیح به زودی می آید. عیسی در آیه 7 میگه اینک به زودی می آیم. و بار دیگه در آیه 11 می فرماید اینک به زودی می آیم. و بار سوم در آیه 20 مسلماً به زودی می آیم. خداوند عیسی مسیح خواست که کلیسای محبوبش حتی در میانه آزار و اذیت بدونه که او به زودی میاد. او میخواست کلیسا حتی زمانی که در سختی و سازش بوده بدونه که به زودی میاد. او میخواست اونها در پرتو این واقعیت زندگی کنن که او در حال بازگشته. اگر حافظه خوبی داشته باشید متوجه میشید که این واقعیت بزرگ در باب 1 برامون بیان شده بود. بسیاری از موضوعات این باب از موضوعاتی هستش که ما در باب 1 پیدا کردیم و درک کردیم. در باب 1 آیه 7 یوحنا میگه هان با ابرها میآید، هر چشمی او را خواهد دید. یوحنا نکته اصلی رو درک کرده بود. یوحنا پیام رو درک کرده بود. شاید بپرسید به زودی در این زمینه به چه معناست، در حالی که 2000 سال از اون روز گذشته. این بدان معناست که عیسی بدون تأخیر و غیر ضروری خواهد آمد. بدون تأخیر غیر ضروری. اگر تأخیر کنه برای مقاصد کریمانشه، ولی تأخیر غیر ضروری وجود نداره. به یاد دارید که پتروس در مورد بازگشت خداوند عیسی مسیح در دوم پتروس باب 3 چه گفت؟ عیسی در دوم پتروس باب 3 گفت قبل از هر چیز باید بدانید که در ایام آخر استهزا کنندگانی ظهور خواهند کرد که پیرو امیال پلید خود خواهند بود و استهزا کنندگان خواهند گفت پس چه شد وعده آمدن او؟ از زمانی که پدران ما به خواب رفتند همه چیز همان گونه است که از بدو آفرینش بود. هر اتفاقی که در حال رخ دادن باشه خداوند کند نیست. او با فیض و لطف خودش عمل میکنه. اما او بر میگرده و در این بخش آخر مکاشفه او میخواد که ما آماده باشیم و میگه به زودی میآیم. من فکر میکنم این شبیه اون چیزی است که خداوند عیسی مسیح در متی باب 24 میگفت. او در متی باب 24 آیه 42 میگه بیدار باشید زیرا نمیدانید که خداوند شما چه روزی خواهد آمد. اما این را بدانید، اگر صاحب خانه میدانست دزد در چه ساعتی چه پاسی از شب میآید، بیدار میماند و نمیگذاشت به خانه اش دستبرد بزنند. پس شما نیز آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی میآید که شما انتظارش را ندارید. شما باید آماده باشید، باید بیدار بمانید که عیسی میآید. پس آماده باشید. این بخش آخر مکاشفه در مورد معنای آماده بودن به ما چه میگه؟ خب اولا ما باید بدونیم که میگه با کلام خدا ادامه بدیم. عیسی به زودی میاد، پس با کلام خدا به راه خود ادامه دهید. نکته اولمون اینه. دقت کردید که کلام خدا در این بخش چقدر اهمیت داره؟ فرشته به من گفت این سخنان در خور اعتماد و راست است و خداوند خدای ارواح انبیا فرشته خود را فرستاد تا به خادمان خود آنچرا که باید به زودی اتفاق بیفتد نشان دهد. این یک پیشگوی واقعی حقیقی معتبر و یک پیامد معتبر خداوندیه. همان نگرانیه که ما در ابتدای باب 1 دیدیم، جایی که اعتبار این پیشگویی به وضوح بیان شده. همراه با برکتی برای کسانی که این پیشگویی را می‌خوانند و می‌شنوند و به آن عمل می‌کنند. این یک کلام واقعی خداونده، این که قابل اعتماد و درسته. در این آیه ما بینشی از الهام کتاب مقدس رو به دست میاریم. زیرا گفته شده که خداوند خدای ارواح انبیا است. خداوند بر ارواح مردانی که کتاب مقدس را نوشتند حاکم است. اوست که بر کلام کامل خود نظارت کرده و بنابراین ما میتونیم بدونیم که قابل اعتماده. مکاشفه به ما گفته شد تا که چگونه خدا فرشته خود را فرستاد تا این چیزها را به خادمانش نشان دهد. خداوند در اعطای کلام خود دخیله و اینه که کلامی که قابل اعتماده و درسته. با توجه به اینکه مکاشفه در انتهای کتاب مقدس قرار داره، فکر میکنم باید درک کنیم که نه تنها مکاشفه قابل اعتماد و درسته، بلکه کل کتاب مقدس قابل اعتماد و درسته. آیه 7 به ما میگه، همانطور که عیسی به ما میگه که به زودی میآید. در آیه 7 گفته میشه اینک به زودی می آیم، خوشا به حال کسی که کلام نبوت این کتاب را نگه می دارد. ما باید با کلام خدا ادامه بدیم. برای مرد یا زنی که با کلام خدا ادامه می دهد برکت وجود داره. نه تنها برای کسانی که کلام را نگه می دارند برکت وجود داره، بلکه اگه متوجه بشید در باب 18 یک هشدار جدی برای کسانی که از کلام خدا سوء استفاده می کنند وجود داره. به آیه 18 و 19 نگاه کنید. من به هر کس که کلام نبوت این کتاب را می شنود هشدار می دهم که اگر کسی چیزی بدان بیفزاید، خدا بلاهای نوشته شده در این کتاب را بر او خواهد افزود و اگر کسی از کلام نبوت این کتاب چیزی کم کند، خدا او را از درخت حیات و از شهر مقدس که در این کتاب درباره آنها نوشته شده بی نصیب خواهد ساخت. نحوه برخورد ما با کلام خدا بسیار مهمه. وقتی چیزهایی رو بهش اضافه می کنیم که وجود نداره یا چیزهایی رو نادیده می گیریم که در اون وجود داره، خطر بزرگی برامون ایجاد می کنیم. کلام خدا اهمیت داره، حقیقت اهمیت داره، کلام خداوند قابل اعتماد و درسته. حال کاربرد این بخش چندان دشوار نیست. آیا ما متعهد به کلام درک درست کلام خدا هستیم؟ آیا ما متعهدیم که کلام خدا به درستی در زندگی هامون به کار میبریم؟ شما به خوبی میدانید که در کلام خدا مطالب زیادی وجود داره که چالش برانگیزه، که به چالش میکشه که چگونه میخواییم زندگی کنیم. بسیاری از چیزهایی که در جامعه ما رو دوست داره به چالش بکشه. آیا ما با کلام خدا میایستیم یا به تناسب خودمون با اونها دست و پنجه نرم میکنیم؟ حتی در برخی از بخش‌های به اصطلاح کلیساها ما شاهد تضعیف و حاشیه راندن کلام خدا هستیم. حال من و تو نمی‌توانیم دنیا را تغییر دهیم، اما می‌توانیم تصمیم بگیریم که چگونه زندگی کنیم. ما نمی‌توانیم هر چیزی را که در کلیسا می‌بینیم درست کنیم، اما می‌توانیم تصمیم بگیریم که چگونه زندگی کنیم. عیسی به زودی می‌آید و همانطور که ما منتظرش هستیم با کلام خداوند ادامه می‌دهیم. ما کلام خدا را قابل اعتماد و درست می دونیم. ما به دنبال درک کلام خداوند هستیم. ما به دنبال اینیم که از کلام خدا اطاعت کنیم، حتی زمانی که احساس می کنیم دشواره. ما با کلام خدا زندگی می کنیم. کلام خدا در مورد زندگی ها و موقعیت هایی که باهاشون مواجه می شیم اعمال می کنیم. ما باید در مورد کلام خدا با دیگران صحبت بکنیم. در آیه 10 فرشته به یوحنا میگه کلام نبوت این کتاب را مهر نکن، زیرا وقت نزدیک است. این در تضاد با پیشگویی دانیال، جایی که به او گفته شد که مهر و موم کند. به هر حال در اوایل مکاشفه دیده ایم که تمام مهرها باز شدند. کلام نباید مهر و موم بشه، نباید پنهان بشه، نباید از دیگران مخفی بشه، زیرا زمان نزدیکه. در حالی که منتظر بازگشت خداوند عیسی مسیح هستید، با کلام خداوند پیش بروید. ما با این آگاهی که خوشا به حال کسی که کلمات پیشگویی و سخنان نبوت این کتاب را نگه می دارد پیش می رویم. عیسی می آید. پس با کلام خداوند ادامه دهید. مورد دوم، توجه داشته باشید عیسی در حال آمدن است. عیسی می آید. بنابراین در مورد اینکه چه کسی رو می پرستید عاقل باشید. به آیات 8 و 9 نگاه کنید. از برخی جهات این آیات عجیبند، زیرا یوحنای رسول عبادت خود را به اشتباه به مکان نادرستی هدایت کرده. من یوحنا همان کسی هستم که این چیزها را دیدم و شنیدم. پس از دیدن و شنیدن آنها پیش پاهای آن فرشته که آنها را به من نشان داده بود افتادم تا سجده کنم، اما او به من گفت مبادا چنین کنی، من نیز همچون تو و برادران تو انبیا و آنان که این کلام را نگه می دارند خادم اویم. خدا را بپرست. قبلا همین اشتباه را مرتکب شده و برای اون تصحیح شده. در باب 19 آیه 10 فرشته او رو برای همون اشتباه اصلاح میکنه. فکر میکنم این فقط نشون میده که چقدر راحت میتونیم عبادت خودمون رو به سمت اشتباه هدایت کنیم. عیسی میاد، بنابراین ما باید در مورد اینکه چه کسی و چه چیزی را میپرستیم عاقل باشیم. میبینید که ما موجوداتی هستیم که به نیاز درونی، با یک نیاز درونی به پرستش ساخته شده ایم. ما نمیتوانیم از عبادت خودداری کنیم. با این حال مشکل اینه که ما خطر واقعی پرستش چیزهای نادرست رو در پیش رومون داریم. اگر میخواید بدونید چه چیزی را میپرستید، به خواسته های قلبیتون بنگرید. در نظر بگیرید که این به شما ایده بسیار خوبی از آنچه که میپرستید میدهد. در قلمرو بابل جهان ما دیده ایم که چگونه ذهنتان به طور خودکار به کجا میره. در نظر بگیرید وقت و پولتون به کجا میره. خطر وجود داشته که مسیحیان عبادتشون رو به خدایان دروغین تقدیم کنند. و در واقع در قلمرو بابل دیدیم که مردم به سکس، ثروت و قدرت پرستش میکردند. برخی از مردم خود را در حال پرستش خانواده یا شغل می‌بینند. هویت شخصیشون از این چیزهای خوب ناشی میشه. آنها چیزهای بدی نیستند، اما وقتی به چیزهای نهایی تبدیل میشند ما درگیر پرستش دروغین میشیم. یوحنا به فرشته سجده کرد. در واقع به خاطر این بود که او چیزهای شگفت‌انگیزی بهش نشون داده بود. اما او باید برخورد قبلی خود رو با عیسی مسیح به یاد بیاره که در باب 1 آیه 17 اشاره شده. وقتی او را دیدم مانند مرده به پای او افتادم، اما او دست راست خود را بر من گذاشت و گفت نترس، من اولین و آخرین هستم، زنده هستم. من مرده بودم، اینک تا ابد زنده هستم و کلیدهای مرگ و جهنم را دارم. این بخش یادآوری مهمی است که ما نباید چیزهای خوب را به جایگاه خدایی در زندگیمون برسونیم، بلکه باید دستور فرشته رو که روشنه بشنویم و خدا را بپرستیم و عبادت کنیم. تنها خدا را عبادت کنیم. عیسی به زودی میاد. پس عاقل باشید. چه چیزی را عبادت میکنید؟ در حال حاضر چه کسی در زندگیتون در اولویت قرار داره؟ چه چیزی اکنون در زندگی شما اولویت داره؟ عبادتتون به کجا سمت، به کدوم سمت معطوفه؟ شما نمیخواهید خداوند عیسی مسیح بیاید و شما در حال تقدیم ارادت خود به چیزهای نادرست باشید؟ عیسی می آید. پس با کلام خدا ادامه دهید و پیش روید. عاقل باشید که چه کسی را عبادت می کنید. سوم، اینکه توجه داشته باشید که عیسی می آید. پس با دقت انتخاب کنید که در کدام تیم و گروه قرار می گیرید. به نظر می رسه که جامعه شاهد تقسیم بندی های مختلفیه. تقسیم بندی نژادی، قومیت، ملیت، طبقه اجتماعی، توانایی و ناتوانی، پیشرفت تحصیلی، فلسفه و ایدئولوژی های سیاسی. اما کتاب مکاشفه، کل کتاب مقدس، یک تقسیم رو می شناسند. تقسیم بین کسانی که قوم خدا هستند و کسانی که قوم خدا نیستند. مردم فقط دو دستند، یا خلق خدایند یا دشمن خدا. ما در کتاب مکاشفه دو شهر را دیده ایم، بابل و اورشلیم جدید. ما دو زن را دیده ایم، فاحشه و عروس. هر کس که در طول زمان و در سراسر جهان متولد شده متعلق به یکی از این دو شهر یا به یکی از این دو زن است. شما یا قوم خدایید یا قوم خدا نیستید. عیسی می آید. با دقت انتخاب کنید که کدام گروه را انتخاب می کنید، کدام دسته. آیا آن جمله عجیب را در آیه 11 می بینید؟ آیه 11 پس شخص بدکار به بدی کردن ادامه می دهد و مفسد همچنان به فساد بپردازد. نیکوکار به نیکویی کردن ادامه دهد و مقدس همچنان مقدس بماند. این دو دست از مردمان، بدکاران و پلیدان که به راه خود ادامه می دهند و صالحان و مقدسان هم که به راه خود ادامه می دهند. رابرت مانس میگه محور اصلی آیه اینه که از آنجایی که آخر زمان فرا رسیده، انسان ها مطمئنن پیامدهای انواع زندگی هایی رو که داشتن درو خواهند کرد. زمانی فرا می رسد که تغییر غیر ممکنه، زیرا شخصیت هر فرد قبلن از طریق یک عمل عادتی شکل گرفته. از قبل، از بین میره. با رسیدن به پایان، امکان هر گونه تغییر از بین میره. عیسی میاد. با دقت انتخاب کنید که کدام دسته را انتخاب می کنید. آیه 12 عیسی صحبت می کنه و اعلام می کنه که به زودی میاد و انگیزه ایه که باید با دقت بهش نگاه کنیم. زیرا میگه پاداش را با خود می آورم تا هر یک را به خاطر آنچه انجام داده جبران کنم. اینک به زودی می آیم و پاداش من با من است تا به هر کس بر حسب اعمالش جزا دهم. ترسناک به نظر می رسه نه؟ بابت هر کاری که کردید جزا داده می شه. دسته ای رو انتخاب کردید که انتخاب کردید اهمیت داره. داوری در راه. کسی این رو می گه اختیار انجام اون رو داره. عیسی می گه من اولین و آخرینم، آغاز و پایان. باز هم ارتباطیه با باب یک که تیمی رو که انتخاب می کنید، دسته ای رو که در اون قرار می گیرید بسیار اهمیت داره. داوری در راهه. اما خدا را شکر برای آیه 14. آنها جامعه های خود را شستند و با پایداری در برابر پیروی از وحش خود را پاک نگه داشتند. خوشا به حال آنان که ردای خود را می شویند تا حق دسترسی به درخت حیات را پیدا کنند و بتوانند به دروازه های شهر داخل شوند. مانند مکاشفه 7 آیه 14 آنها لباس های خود را در خون بره شستند. خون بره اونها را از شر گناهانشان پاک کرد و این برای قوم خدا یک واقعیت حاضر و مستمره. و همین افراد حق دستیابی به درخت حیاتو دارند. زندگی ابدی پاداش وفاداری در برابر سختی هاست. اینا کسایی هستند که میتونن از دروازه ها وارد شهر بشن. شهر و در شهر سکونت ابدی داشته باشند. خداوند این شهر را برای انسان‌های رستگار شده فراهم کرده. با دقت انتخاب کنید که در کدام دسته را انتخاب قرار بگیرید و کدام دسته را انتخاب می‌کنید. شما هیچ بهونه‌ای برای انتخاب تیم اشتباه ندارید. اگر به آیه 16 نگاه کنید، من عیسی فرشته خود را نزد شما فرستادم تا این چیزها را به کلیساها اعلام کند. من ریشه و نسل داوود و ستاره درخشان صبح هستم. او همانی است که میگوید اوست و هر آنچه که برای پاسخگویی به پیشنهاد رستگارانه او نیاز داریم به ما داده. اگر امتناع کنیم و تیم دست و اشتباهی را انتخاب کنیم، بی بهانه هستیم و بهونه دیگه وجود نداره. عیسی می آید. پس با کلام خدا ادامه دهید. در مورد کسی که می پرستید عاقل باشید. با دقت انتخاب کنید که در کدام دسته قرار می گیرید و کدام دسته را انتخاب می کنید. و اکنون نکته 4، عیسی به زودی میاد. پس بیایید و روح خود را در مسیح سیراب کنید. به آیه 17 نگاه کنید. ما در این آیه یک دعوت بشارتی وجود داره که بیایید و برای روحتان آرامش بیابید. حتی در پایان کتاب به این اشاره داره. همچنان یک ندای بشارتی در راهه. دعوت بشارتی برای آمدن وجود داره. آیه 17 روح و عروس میگویند بیا، هر آن که میشنود بگوید بیا، هر که تشنه است بیاید و هر که طالب است از آب حیات به رایگان بگیرد. اکنون در مورد این آیه کمی بحث وجود داره. 4 دعوتنامه وجود داره در این آیه. شما میتونید در مورد اول 2 مورد رو به عنوان دعوت برای آمدن عیسی، 2 مورد دوم رو به عنوان دعوت از گمشدگان برای آمدن در نظر بگیرید. من فکر میکنم محتمل تره که هر 4 دعوت دعوتهایی به جهان آینده است تا برای روحشان در مسیح آرامش و رضایت بیابند. روح القدس است، عروس کلیساست و این شهادت کلیسایی توسط روح القدس خداوند توانمند شده به همان چیزی که بشارت در جهان امروز را تشکیل می‌دهد. روح القدس و کلیسایی که او را توانمند می‌کند می‌گویند بیایید. هر کس این دعوت را بشنود بپذیرد، به کسی تبدیل شود که این دعوت را به دیگران هم تکرار کند و آنها نیز آزادانه بیایند، آب حیات را بگیرند. آنها ممکن است بیایند و روح خود را در مسیح سیراب کنند. اشعیا باب 55 دعوت مشابهی میکنه، زمانی که میگه ای تمامی تشنگان بیایید و به سوی آبها، و او که پول ندارد بیاید بخرد و بخورد، بیایید بدون پول بدون قیمت شراب و شیر بخرید. دعوتی است برای شما تا پاسخ دهید که بیایید و آب حیات را بگیرید و نجات پیدا کنید. عیسی به زودی خواهد آمد، خود را سیراب کنید، خود را در او سیراب کنید، زیرا پس از آن فرصتی برای این کار وجود نخواهد داشت. یک بار دیگر او میگوید، او می آید. همانطور که ما منتظر آمدن او هستیم، باید دعوتگرانی باشیم تا گمشدگان را پیدا کنیم. به نظر می رسد از شما امروز هرگز به طور واقعی به خداوند عیسی مسیح در توبه و ایمان نیامده اید. به نظر میرسه برخی از شما هنوز با تشنگی عمیق به دنبال سیراب کردن روح خود در مسیح هستید. عیسی می آید. پس با کلام خدا ادامه دهید. در مورد کسی که می پرستید عاقل باشید. با دقت انتخاب کنید که در کدام دسته قرار می گیرید. بیایید و روحتان را در مسیح سیراب کنید و در نهایت بازگشت او را با اشتیاق انتظار بکشید. که در آیه 20 به اون اشاره می شه. آن که بر این امور شهادت می دهد چنین می گوید، آری به زودی می آیم. آمین بیا ای خداوند عیسی مسیح. دنیا در شورش علیه سلطنت و حاکمیت خداونده و تمام توان خودش رو برای حمله به کلیساها به کار گرفته. کلیسایی که یوحنا به خوبی اونها رو میشناسه مورد آزار و ستم قرار گرفته بود. یوحنا میگه بیا خداوند عیسی. او برای بازگشت خداوند مشتاقه. رابرت مانس به درستی اشاره میکنه که پاسخ مشکلات زندگی در توانایی انسان برای خلق جهانی بهتر نهفته نیست، بلکه در بازگشت کسی است که در قدرت حاکم او مسیر وقایع انسانی را کنترل میکنه. همه چیز تا بازگشت عیسی ناقصه. بنابراین کلیسای او، قوم او مشتاق بازگشت او هستند. بیا ای خداوند عیسی مسیح. خب ما درک به خوبی درک می کنیم که برنامه‌ریزی برای یک رویداد آینده چه معنایی داره. ما این کار رو همیشه انجام می دیم، خواه برای کریسمس باشه، تعطیلاتمون باشه، یا بازنشستگی یا هر چیز دیگری. بزرگترین رویداد آینده بازگشت خداوند عیسی مسیح. او باز خواهد گشت و 3 بار این متن کوتاه در آیاتش گفته شده که من می آیم. عیسی به زودی می آید، بنابراین چگونه آماده خواهید شد؟ چگونه پاسخ خواهید داد؟ این بخش 5 واکنش را به ما نشان می ده. 5 عنصر کلیدی برای آماده شدن. با کلام خدا ادامه دهید. در مورد کسی که عبادت می کنید عاقل باشید. با دقت دسته خود را انتخاب کنید. تیم خود را انتخاب کنید. بیایید و روح خود را در مسیح سیراب کنید. با اشتیاق بازگشت او را انتظار بکشید. وقتی او بیاید باشد که هر یک از ما آن گونه زندگی کنیم و در آن گونه که او آن وضعیتی که او می‌خواهد باشیم. بیا ای خداوند عیسی مسیح، فیض خداوند عیسی با همه شما باد. آمین.